الله الرحمن الرحيم. قالون الحق أن الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن زده الخاص مطلقا وأما الزد العام. دو مطلب خیلی مختصر عرض میکنم تا اینکه با بصیرت وارد این قانون بشویم. مطلب اول این است که در مسئله ما قبل که آیا مقدمه واجبه یا واجب نیست، گفتیم مراد ما از این نزاع وجوب عقلی نیست. هر عاقلی میداند که ذل مقدمه بدون مقدمه شدنی نیست، چون مقدمه علت است، معلول بلا علت از محالاته. اینه میگیم وجوب عقلی، که هر کسی که میخواد صلات را وجود بدهد، علت وجود صلات طهارت است. در این ما نزاع نداریم. نزاع ما در اینه که این وضو وجوب شرعی داره یا نداره، که مولا دو وجوب شرعی صادر کرده، یکی خود صلات، یکی وضو گرفتن. نزاع ما در این بود. اینجا عین همون رو میگیم که آیا ذات اقدس الهی وقتی که امر کرد به ازاله نجاست از مسجد، ضد ازاله چیه؟ نماز بخونیم. وقتی که ازاله واجبه، مباحثه و مطالعه بکنیم. این ضد ازاله که درس و بحث و اینهایه، آیا اینم شارع نهی کرده که دو فرمایش کرده؟ یکی فرموده ازاله بر تو واجبه، یکی هم فرموده که درس و بحث بر تو حرامه. پس نزاع ما در نهی شرعی است، ولی نهی عقلی ای درش دعوا نیست. هر عاقل میداند که یک نفر در آن واحد دو کار نمیتونه، هم ازاله کند هم درس بخونه، نمیشه. لازمه ازاله نجاست ترک درس است، ترک بحثه. پس نهی عقلی درش نزاعی نیست، فقط نزاع در اینه که نهی شرعی دارد که اگر من ازاله نکردم و درس خوندم، خدا دو عقاب کند، یکی برای ترک واجب که ازاله یه علیکم السلام، و یکی برای فعل حرام که درس است، دو عقابه یا یک عقابه. پس این یک مطلب که مراد ما از نهی نهی شرعی است. مطلب دیگر این است که آیا ترک درس علت برای ازاله یا علت نیست، و این دنباله دار میشد این بس، و الان واردش میشیم انشاءالله. پس آیا ترک زد یعنی درس خوندن ترکش بر ما واجب، این ترک شد علت برای ازاله یا علت نیست؟ میگیم نه، علیت نداره، چون علت و معلول از هم منفک نمیشه. حالا من درس را ترک میکنم، نمیخونم، این مرا مجبور میکند که من ازاله کنم؟ نه، ازاله هم نمیکنم. درس را ترک میکنم، ازاله هم نمیکنم. علیت در بین نیست، و اشتباهی که واقع شده همینجا اشتباه واقع شده است، که بین ترک ازاله، چی بین فعل ازاله و ترک درس، بعضی خیال کردن علیت و معلولیت. مرزا میگن ابدا همچی چیزی نیست. خیلی ها هستن نه ازاله میکنن، صلات هم نمیخونن. خب صلات مثل درس دیگر، ترک میکند ازاله را، ترک میکند صلات را، فاسقه. نه ازاله مسجد اعتنا دارد نه صلات. حالا ترک صلات که ضد ازاله یه علت شد که حتما ازاله کنند، ناخر ازاله نمی کنند. پس دعوا در دو مطلبه، یکی این که ترک ضد نهی شرعی داره، و یکی این که ترک ضد علیت داره برای ازاله یا علیت ندارد. قانونون الحق ان الامر بالشیء در مثال ما ازاله نجاست از مسجد لا یقتضی النهی عن ضده الخاص، این اقتضا نمی کند نهی از ضد خاص را. ضد خاص یعنی چه؟ ضد را سه قسم کرده اند، یکی ضد خاص یعنی درس انگوش روش بذاریم، این درس بر تو حرامه، این نماز بر تو حرامه، کار دیگری هم اگر هست انگوش روش بذاریم بگیم این کار بر تو حرامه، اینا میگن ضد خاص. تعبیر علمیش در معالم هم گفته اینجا میگد یعنی وجود ضد، بله فعل موجود، فعل موجود، درس موجود، صلات موجود، کارهای دیگه موجود، اینا میگن فعل وجودی، اما به شرطی انگوش روش بذاریم اینا میگن ضد خاص. ضد عام رو دو قسم میکنن، یکی ضد عام به معنای همین فعلهای موجود، منطقه انگوش نمیذاره، میگه یکی از این کارها بر تو حرامه، نمیگه درس، نمیگه صلات، نمیگه فلان کار، میگه احد این موجودات یکی از اینها بر تو حرامه، اینا میگن ضد عام به معنای احد الافعال الوجودیه. یک معنای ضد عام یعنی ضد خود این ازاله، ضد خود این ازاله یعنی چه؟ یعنی ترک ازاله. پس ضد عام یکی ترک خود واجب، یکی به معنای احد الافعال الوجودیه. در معالم کندیم اینجا میخونیم که احد الافعال الوجودیه این ضد خاص است، منتها در ضد خاص انگوش روی هر کدام میذاریم، در ضد عام به معنای احد الافعال انگوش روی هیچ کدام نمیذاریم، بگیم یکی از این کارها بر تو در وقت ازاله حرام است. لا یختز النهی عن ضد خاص، ضد خاص گفتیم اونی که انگوش روش بذاریم، مطلقا الان مطلقا بمونه. و اما ضد العام، اما ضد عام چطور؟ فیقتضیه التزامن، پس امر بشه اقتضا می کند نهی از ضد عام را. این ضد عام یعنی چه؟ یعنی ترک خود ازاله. و اما ضد العام فیقتضیه التزامن، یعنی دلالت بالملازمه دارد که ازاله اگر واجب شد ترکش حرام می شود. اینجا مراد از ضد عام یعنی ترک خود واجب، اما احد الافعال الوجودیه را حالا چیزی نمیگد، بعد بیان میکند. و توضیح المقصده یقتضی رسم مقدمات، میگد اینا بخوام برای شما توضیح بدهیم چند مقدمه درست کنیم تا برسیم به نتیجه مطلب. الاولا از ضد الخاص للمأمور به هو کل واحد من الامور الوجودیه، مراد ما از ضد خاص هر یکی از منافیات با ازاله، مثلا مشغول درس میشم ازاله نمیشه، مشغول نماز میشم ازاله نمیشه، مشغول مطالعه میشم ازاله نمیشه، هر یکی اینها رو میگیم ضد خاص. پس مراد از ضد خاص هر یکی از این افعال وجودیه، اگر انگشت روی یکی یکی گذاشته میشه ضد خاص، اگر نگوتیم یکی از اینها بر تو حرامه میشه ضد عام، برگشش به ضد خاص می شود. از ضد الخاص و للمأمور به هو کل واحد من الامور الوجودیه المزادت له، که اینها ضد ازاله می شوند، عقلن ضدن او شرعن، گاهی عقلن ضد می شد، گاهی به حکم شارع ضد می شود. حالا مثالاش بعد می زند که عقل می گد این کار تو با ازاله نمی شد جمع بشود، یا شارع میگد این کار تو با ازاله جمع نمیشد، حکم به ضدیت را یا عقل میگد یا شرع. مثالش بعد میاد المضادت له عقلا او شرعا، این همون ضد خاصی است که انگوش روش گذاشته، میگد این درسی که حالا داری میخوانی حرامه، این نمازی که الان میخوانی حرامه، سلام علیکم، این مباحثه و مطالعه که میکنی حرامه، یکی یکی انگوش میذارد، این همین است ضد خاص معین، یعنی انگوش روش میذاریم. و اما الان اما ضد عام فقط یطلق على احد الازداد الوجودیه لا بعینه، ضد عام گاهی به یکی از این کارها میگد لیکن انگوش روی هیچ کدام نمیذاره، میگد یکی از اینها بر تو حرامه، اما نمیگد اینه بالخصوص یا اینه بالخصوص، اینه میگن ضد عام به معنای احد الافعال، خود ضد خاص است. فرقش اینه که در ضد خاص انگوش میذاره روش، اینجا انگوش نگذاشته است. فقط یطلق على احد الازداد الوجودیه لا بعینه و هو یرجع الى الاول، ضد عام به این معنا همون ازداد وجودیه که گفتیم انگوش میذارن. فقط فرقش این است که در قسم اول از ضد خاص انگوش روی هر کدام میذاشتیم، اینجا انگوش نگذاشته، میگه یکی از اینها بر تو حرامه. اینا عین همون دست و بحث است. و هو یرجع الی الاول وقد یطلق علی ترک. گاهی هم ضد به ترک خود ازاله میگیم. کسی به مرزا میگه برادر من، آخر ضد را تعریف کردن امران وجودیان، ترک عدم است، چطور این اسمش ضد گذاشتی؟ میگه باب مجاز واسه ترک ما اسمش ضد میذاریم، عدم را اسمش ضد میذاریم، عدم را اسمش وجود میذاریم. پس ما که میگیم ضد ولی ترک، میگیم ترک وجود نیست، عدم است. در تعریف فلسفهش اونجا میگن امران وجودیان لا یجتمعان فی محل واحد، یک وجود نیست، عدم است. میگه این باب المجاز واسه. اما به جعله عبارتا عن الکف، مراد ما از ترک جلوگیری نفس، که اگر یادتون باشد در مال مرکز خونده اونجا گفت که آیا مطلوب به نهی کف نفس است که نفس را جلوگیری کنیم این وجود میشد، یا نفس ان لا یفعل که عدم است. میگه بنابر این قولی که مراد از ترک یعنی کف نفس، لا تزنه یعنی میل نفس خود را جلو بگیر، نرو زنا کن، لا تغتب یعنی جلو نفس بگیر، غیبت نکن، اگر این شد این وجودی میشد. کف و نفس یعنی جلوگیری نفس، این مجازه، مراد از ترک یعنی کف و نفس. اما به جعله عبارتا عن الکف او مجازا للمناسبت والمجاوره، اگر مغنی یادت باشد اقسام مجاز، یکی میگن مجاز بالمجاوره، مثال اونجا در بحث علا مثال میزند، بات علا نار، بات علن نار، وقتی میریم زمستان توی منزل آقای دهاتی وسط آتشی گذاشتن که اتاق گرم بشه، ما پهلوی آتش میخوابیم، میگه بات علن نار، یعنی من روی آتش که نمیتونم بخوابم، یعنی مجاوره با آتش رو آتش میگیم، اینو میگن مجاز به مجاوره. حالا در ما نهنفی ترک این ازاله با خود ازاله با همه نمیشه، اگر ازاله کردم ترک معدوم میشد، ترک کردم ازاله معدوم میشد، اینا با هم همسایه هن. بله، او مجازن للمناسبت والمجاوره، یعنی مجاز بالمناسبه بالمجاوره. والمراد فی هذا المبحث هو المعنى الثانی، مراد ما از ضد عام معنای دویمه، یعنی چه؟ ترک خود ازاله، نه احد الافعال که برگشش به ضد خاص می شود. والمراد فی هذا المبحث هو المعنى الثانی. الثانیه ان ترک الضد مما يتوقف عليه فعل المأمور به. مقدمه دویم این است که ترک ضد یعنی ترک درس، ترک صلات، ترک مباحثه، این علت می شود برای ازاله یا ما یتوقف علیه است. حالا وضو علت وجود صلات یا ما یتوقف علیه صلات است، علت که نیست. اینجا میگد از همین قبیل است، ترک درس و بحث ما یتوقف علیه ازاله، که ازاله بدون ترک کارها نمی شد، اما ترک علت برای این ازاله باشد نه، همچه چیزی نیست. انا ترک الضد مما یتوقف، از جمله چیزهایی که توقف دارد بر اون فعل مأمور به، که در مثال ازاله، ضد یعنی درس و بحث مثلا، لاستحالت وجود الضدین فی محل واحد، به دلیل که هم درس و هم ازاله این محاله. حالا تو بگو محال نیست، با یک دست ازاله میکنم، با یک دستم مطالعه درس میدم، درس میکنم، میگوید این دو کاریست که غیر عادیه، نمیشد انسان هم درس بخوند و هم مسئول ازاله بشود. لاستحالت وجود الضدین فی محل واحد، فوجود احدهما یتوقف علی انتفاء الاخر عقلا. پس وجود ازاله توقف دارد بر ترک درس و بالعکس، وجود درس توقف دارد بر ترک ازاله. دوتایی با هم نمیشد، یا درس بخوان ازاله از بین میرد، یا ازاله کن درس از بین میرد. پس اینها در آن واحد ممکن نیست. فوجود احدهما یتوقف على انتفاء الاخر عقلا فالتوقف عقليا، پس توقف به حکم العقل است. و این کان ضد و شرعیا، یک کلمه از خالد از کنم خیلی دقیق است. ضدیت دو قسم است، یک ضدیتی است که عقل حاکم اول و شرع و شریعتی نباشه، عقل حاکمه که این دوتا با هم جمع نمیشن، مثل سردی و نار، برودت و حرارت با هم محال جمع بشن. این به حکم العقل است. یا فردیت و زوجیت، عدد واحد هم متصف به فردیت شود هم متصف به زوجیت، محاله ولو شرع و شریعتی نباشد. اما بعضی چیزها را اگر شارع ضد قرار نمیداد قابل اجتماع بود. نکاح محارم آیا عقلا ممکن نیست یا شارع میگد ممکن نیست؟ شارع میگد جمع بین نکاح و محارم، شارع میگد ممکن نیست، اما عقل همچه چیزی نمیگن. لذا مجوس بنابراین که مجوس نکاح محارم را جایز میدانن، اگرچه من یک جای دیدم یک کسی تحقیق کرده بود میگوید این دروغ است، مجوس نکاح محارم را جایز نمیداند، بلکه هیچ عاقلی جایز نمیداند. میگوید این تهمت به اینها زدن جهتی دارد و اون جهتش این است که سلاطین کیان اینها خیلی مهم بودند. اینها دختر خود را به هر کس نمیدادند، لکن برای اینکه بین دولتی که نزاع دارند و با دولت ایران اگر یک وقتی صلحی پیش آمد میکرد، طرف میگود که حالا که بنای صلح هست، شاه اون طرف میگود من دختر خود را به تو میدم، تو هم دختر خود را به من بده. بعد این شاه ایران ابدا شأنیتش این نبود که دختر به غیر شاه ایران بدهن، خاندان خودشون ندهن. اینا دخترهای دروغکی تربیت میکردن به اسمی که دختر من است، یکی از اینا رو میدادن. حالا این مطلب خارجی بود، برای بعضی عرض کردم. حالا اینجا جمع بین نکاح و محرم بودن این محال است، لیکن به حکم شرع است. و اگر شارع حرام قرار نمیداد آدم محارم رو میتونست بگیره. خب پس شارع این را ضد قرار داد. همین که ضد قرار داد، عقل حکم میکند به عدم الاجتماع. مگه دیگه ممکن نیست جمع بین هر دو؟ پس حکم به عدم الاجتماع بین الضدین به حکم العقل است. اما جعل و ضد ضدن نه، ممکن است به حکم شرع باشد که نکاح را با محارم ضد قرار داده است. پس فرق نمی کند که ضدیت به حکم العقل باشد یا به حکم شرع باشد، عدم الاجتماعش به حکم العقل است. بله، فالتوقف عقلیون، توقف یعنی وجود احد الضدین بر عدم آخر، توقف به حکم العقل است. و این کان ضد شرعیان، ولو ضدیت را شرع ایجاد کرده باشد. از المراد بعد فرده ضدن، به جهت اینکه حکم عقل بعد از آن است که این ضد باشه، ضد بودن یا به حکم خود عقل است یا شارع این را ضد قرار داده باشد. از المراد بعد فرده ضدن، معروف است میگن بله موجبه متوقف است و لابد فی الموجبه من وجود الموضوع. حالا عقل میگد الجمع بین الضدین محالون، پس یه موجبه یه. خب پس موضوع چیه؟ ضدین. این ضدین بودن تا ثابت نشود که حکم عقل صادر نمیشد، منتاش عقل میگد تو ضدین درست بکن تا من حکم کنم که محال است. حالا ضدین درست کردن یا خود عقل میگه ضدینن یا شرع میگد. از المراد بعد فرده ضدن، وقد اقرب بعض المحققین فانکر کونه مقدمتن و قال انه من المقارنات الاتفاقیه. چهار دقیقه با ما باش، چهار نیست. پری شبا گفتم من در مدرسه با کسی صحبت میکردم که من گاهی دو سطر سه سطر بیشتر نمیخونم. حالا اینجا معطل میشیم. ما عالم خوندیم این مسئله را، مرزا هم بعد مفصل این تاکید میکنه. شبه کعبی معروفه، آقای کعبی آمده یک شبهه ای کرده است و شبهش هم خیلی قویه. دو تا شبهه در این کتاب ما میخونیم، یکی این شبهه کعبیه و یکی هم شبهه ایست که جناب ابو حنیفه اشکال کرده است. میرسیم انشاءالله که من اونجا میگم ابو حنیفه خیلی باسواد بوده، بعد بعضی هم به شوخی میگم، میگم چون همشهری خود من باید پشتیبانیش کنم. حاصل حالا شبهه ابو حنیفه رو میرسیم انشاءالله، حالا شبهه کعبی رو میخونیم. ضرورت دین اسلام که احکام الهی 5 تاست، یعنی احکام تکلیفی یه پس کن، وجوب و حرمت و ندب و کراهت و اباحه. جناب کعبی گفته است که نخیر، 4 تا بیشتر نداریم، بلکه اگر دقت کنیم شبهه را که نقل کنیم، اگر دقت کنیم 2 تا بیشتر نمی‌کنه. استحبابی نداریم، کراهتی هم نداریم، عرضی شود که اباحه هم نداریم، فقط احکام الهی 2 تا میشه. با اینکه ضرورت دین اسلام که احکام 5 تاست، کعبی چه شبهی دارد میگه 5 تا نیست؟ اول حرفش 4 تایه، میگه مباح نداریم، وقتی دقت بکنیم معناش 2 تایه، استحباب و کراهت هم نداریم. شبهش چیه؟ میگه آجون دیروز اگر کسی یادش باشد، کعبی میگه دیروز خوندیم پریروز، میگه علت و معلول در حکم متخالفین نمیشن، اگر علت حرامه معلولم حرامه. کعبی میگه اگر معلول حرامه علتم حرامه، که معلم گفت که بین علت و معلول ملازمه در حکم. اون وقت قصه حضرت قصه ابن سیرین که معروف است که بهش گفتن که شما این صنعت تعبیر خواب را که هیچ تخلف نمی کند و قصه ها داره از کجا یاد گرفتی؟ خود من شاگرد خباز بودم، در خونه ها نون می بردم، جوانم شده بودم و در یه خونه نون بردم و زن صاحب خونه آمد و در باز کرد و بعد یه خیمه رو گرفت گفت بیا داخل. داخل رفتم و اظهار فاحشه کرد، گفت هرچه من گفتم من حاضر نمیشم فلان اینا، گفت نه اگر نکنی داد بیداد میکنم همسایه ها بیان و کشتنت مسلم میشد. دیدم ولکن نیست، گفتم عیب ندارد. پس بذار من برم توالت. توالتم اونجا نوشتن که توالتم تو کوچه راه داشت، مثل توالت حالا نیست. بعدی رفت تو توالت، از همون سوراخ چیز رفت بیرون و فرار کرد، رفت بیابون و بدن رو شست و اینها، و بعد هاتفی ندا کرد که تو که کار حضرت یوسف را کردی و حاضر نشدی به معصیت، ما هم ارث حضرت یوسف را به تو دادیم، بذار من تعبیر خواب یاد گرفتم مثل حضرت یوسف. حالا این ترک زنا، ترک زنا واجب، این متوقف شد بر این که توی کنارا برد، کنار توی کنارا برفتن مباح. حالا هر کس میل داره بره از تو کنارا بدنش نجس بشه، چه داره؟ پس این ترک حرام که این واجبه که انسان زنا نکنه، ترک زنا واجب، متوقف است بر این که تو کنارا برد، تو توالت برد. میگد مقدمه حرام حرامه، مقدمه واجب واجبه، ترک زنا واجب، پس رفتن توی توالتم اینم واجب. پس این بدن نجس کردن، لباس نجس کردن واجبه، مباح نیست. و قص علیه باب فعلله و تفعلله، اگر ترک زنا متوقف شد بر این که نرود شاگر نوروا بشه، واجبه نرود. اگر ترک زنا متوقف بر این شد که فرد بگیر از مجلس پاشد، مثل ترک غیبت واجبه، حالا ترک غیبت واجبه، پاشدن از مجلس هم واجبه. چرا؟ بدت این که ای علت برای ترک غیبته که اون قصر من نقل کردم، حالا باید نقل کنم. عاشقی بود، عاشق مهدی، خادم مسیح عباس علی خان، صبح که نماز صبح میخوند 3-4 تا ریگ داشت و دهن میذاشت تا ظهر. ظهرم که اذان میدادن ریگان در میارد، وضو میگرفت، نماز میخوند، نماز تموم شد دوباره تو دهن میذاشت تا شب. خب ریگ تو دهن گذاشتن این که مباح است، لیکن اگر ریگ تو دهن نگذارد ممکنه غیبت کنه. در میارد وضو میگرفت، نماز میخوند، نماز تموم شد دوباره تو دهن میذاشت تا شب. خب ریک تو دهن گذاشتن ای که مباح است، لکن اگر دیگه تو دهن نگذارد ممکنه غیبت کنه. ترک غیبت واجب، پس ریب تو دهن گذاشتن واجب. کعبی مداش این است، میگه هر واجبی اگر مقدمه ای دارد مقدمش واجبه، پس مباح در دنیا نمیموند هیچ. هر مباحی مقدمه ترک یک حرامی است. هر مباحی شما فرض میکنی، الان مثلا درس ما میخونم، این مقدمه این است که الان غیبت نکنم، تهمت به کسی نزنم، الى آخر. این خلاصه شده ای کعبیه. آمدن در جواب کعبی گفتن که بابا این توالت رفتن یا فرض کنیم کار دیگر کردن، از مدرس پا شدن، این علت نیست، اینا مایه توقف علیه. و الا اگر اینها را علت بدانیم، فرمایش کعبی ثابت می شد که مباح در دین اسلام نداریم. هرچه مباح مقدمه برای ترک یک حرامی است و ترک حرام واجبه، پس این مباح واجبه. پس در دین اسلام چهار تکلیف بیشتر نیست، مباح نداریم. اگر دقت کنید بعد میخونیم اینا، پس بنابراین مستحب هم نداریم. درست خوندن مستحبه اما سبب ترک غیبته، پس اینم واجبه. مکروه هم نداریم. من آب میخورم، پس کن آب خیلی داغ گرمه، مکروه خوردنش، لکن وقت آب خوردن سبب ترک غیبته، پس این مکروه هم شد واجب. این رد کعبی گفتند، گفتند بابا اینی که تو میگی که هر مباحی مقدمه یه برای واجب، پس مباح نداریم، بگو مستحب و مکروه هم نداریم. خواستن جناب کبیر به این طریق ردش کنند. حالا عبارت می کنیم رشته سخن دست اومد، انشاءالله یک چیزی می فهمیم. بله. وقد اغرب بعض المحققین، و به تحقیق کار غریبی آورده، یعنی حرف عجیب و غریبی زده. وقد اغرب بعض المحققین فانکر کونه مقدمتن، چون کبی اشکالش نمیتونست رد کند، گفته که این ترک عهد الضدین توقف ندارد وجود آخری به ترک عهد الضدین، خواسته کبی رد کند. لقد اغرب بعض المحققین فانکر کون هر یک از این ضدین فانکر کونه، کونه رو بزن به ترک، فانکر کون اون ترک احد الضدین مقدمتا لوجود ضد الاخر، و تینا مقدمه نیستن. و قال انه من المقارنات، و این از مقارناته که ترک زنا مقارن میشد با توالت رفتن، ترک غیبت مقارن میشد با خارج شدن از مجلس، ترک غیبت مقارن میشد با درس خوندن، اما علیت و معلولیتی نداره، چون در جواب کبیر گیر کرده این حرف را زده است و این توجیه غلطون آخر میشد. و قال انه من المقارنات الاتفاقیه، اتفاق افتاده که ترک زنا مقارن شد با توی توالت رفتن. فلو کان ترک الضد مقدمتا لفعل الضد فکون فعل الضد مقدمتا لترک الضد اولا. همین نیم سطر خوب دقت کنید. گفته اگر چنانچه ترک درس مقدمه برای ازاله باشد، ترک عدمه، عدم مقدمه باشد برای وجود ازاله، پس عکسش به طریق اولا باید قبول کنیم که وجود ازاله علت است برای ترک درس. میگیم خب قبول میکنیم، میگه دور لازم میاد، به جهت این که اگر ترک درس علت است برای ازاله، پس وجود ازاله هم علت برای ترک درس، لازمه دور، و دور از محالات است. این همین بعض المحققین گفته است. فلو کان ترک الضد، در مثال ما بگو درس، مقدمتن لفعل ضده یعنی ازاله، فکون فعل الضد، فعل الضد یعنی ازاله، مقدمتن لترک ضده که درس است اولا، چون این وجوده، وجود علت عدم بشد این بهتر است از این که عدم علت وجود بشد، پس هر دو شدن علت یک دیگر، علت یک دیگر که شدن لازم یا دور که درس ترکش متوقع شد بر ازاله، ازاله متوقع شد بر ترک درس. خب این شد دار، و دار محال است. فکان فعل زد مقدمتا لترک زده اولا بالاعتقاد از آن هاشه خوندی العلم انکان از آنن ای اعتقادن، فلترک زد اولا بالاعتقاد. تمام شد. ولما كان منشأ توهم التوقف هو المقارنة الاتفاقية حصل ذلك الاشتباه. همین بعض المحققين میگد، میگد چون انهایی که آمده اند و گفته اند که وجود ازاله متوقف بر ترک درسه، اینا نفهمیدن که این مقارنه اتفاقیه یا اینکه علیت و معلولیته. چون اینا نفهمیده اند در هر دو جا در اشتباه افتادن، یکی شبه کعبی که کعبی در اشتباه افتادن و یکی بحث خود ما و شما، چون فرق نتونستن بذارن بین المقارنه و بین العلیه. هم کعبی گمراه شدن چون فرق بین المقارنه و الاتفاقی و العلیت نفهمیده، و هم در بحث ما اونهایی که میگن نهی از زد علت است برای فعل ازاله، اینجا اینا اشتباه کردن، اونها اونجا اشتباه کردن، یعنی کعبی و امثالش. ولما کان منشأ توهم توقف، توقف یعنی مقدمه بودن، منشأ توهم توقف لما کان منشأ چیه؟ هو المقارنة الاتفاقیه، یعنی اتفاق افتاده که ترک زنا با توالت رفتن یا فعل ازاله با ترک درس اتفاقا با هم افتادن. هاشی اگر یادت باشد قضایای اتفاقیه که اونجا مثال میدارد که کل ما کان الانسان ناطقا فالحمار ناهق. حالا ناطق بودن انسان علت ناهق بودن حمار یا چیز دیگه علته؟ چرا رفتی به انسان دارد که انسان ناطقه؟ خب خدا اگر انسان خلق نمی کرد، حمار خلق میکرد ناطق بود. و بالعکس میگن این مقارنه اتفاقیه، علیت و معلولیت در بین نیست. لما کان منشأ توهم توقف هو المقارنة الاتفاقية حصل ذلك الاشتباه في المقامين، یک مقام شبه کعبی که او اشتباه کرده، فرق بین مقارنت و مقدمه بودن و علیت نفهمیده لذا منکر مباه شده، و یکی اینجا که بعضی ها گفتن امر بشه علت این است که نهی ازت شود، علیت فهمیدن ولی که علیت نیست، صرف اتفاق افتاده همچه. حسن از ذالک الاشتباه فی المقامین ما انه محالون، با اینکه اگر ما علیت قائل بشویم دور لازم میاد، محال این دور میشود. و غرضه من المقام الثانی، غرض این بیچاره که بعض المحققین که گفته حسن الاشتباه فی المقامین، یک مقام که همین بحث خود مایه که آیا امر به ازاله علت است برای نهی از زد، مقدمه این علت. گفته بله اینجا علت نیست، هر کس گفته علت اشتباه کرده، مقارنه اتفاقی. یکیم جناب کعبی و قلده من المقام الثانی هو شبهت الکعبی الاتیه که بهش میرسیم. فانه جعل فعل المباح مقدمتا لترک الحرام، و تا هر فعل مباحی را که ما به جا میاریم علت است برای ترک یک حرامی. ما که از مجلس پا میشم علت این است که ترک کنم غیبت را، و ترک غیبت واجب است، فعل غیبت حرامه. و ها کذا ابن سیرین که میخواست زنا را ترک بکنه، ترک زنا واجب بود، علتش توی توالت رفتن بود مثلا. فا انه جعل فعل المباح مقدمتا لترک الحرام. یعنی انه لما قارنه، یعنی این بعض المحققین میگد که این مردم چرا اشتباه کردن کعبی و در مانانفی، یعنی انه لما قارنه ترک الحرام لفعل المباح، ترک حرام فرض کن ترک غیبت مقارن شد با این که ما از مجلس پاشون برن بیرون، یا جناب سیر ابن سیرین ترک زنا مقارن شد با این که بلد تو توالت مثلا. لما قارنه ترک الحرام بفعل المباح فتوهم ان المباح مقدمه له، زیر مقدمه سابقا عرف کردم مقدمه علت، فتوهم ان المباح مقدمه یعنی علت لان ترک حرام. فکما ان ذلك، یعنی این توهم کعبی باطلون، که ترک بله ترک حرام معلول مباح نیست. فکما ان ذلک باطل لانه من باب محض الاتفاق، صرف اتفاق افتاد که ابن سیرین خود را نجات داد به توالت رفتن. یا من اگر بخوام غیبت در مدرسه گوش ندم و نگویم باید بیرون برم. این مقارن شدن این دوتا با هم، علیت و معلولیتی در بین نیست. لانه من باب محض الاتفاق فکذا فی ما نحن فی. پس همچنین وقتی من میخوام ازاله بکنم که میشد درس ترک میشد، مطالعه ترک میشد. این من باب الاتفاق است، نه اینکه ترک درس علت است برای اینکه من ازاله کنم. ممکنه من متکبر باشم نه درس بخونم نه ازاله کنم، علیت و معلولیت نیست. و الا اگر علیت و معلولیت نبود باید اگر درس ترک شد حتما ازاله کنم، با اینکه من متکبرم درسم ول میکنم ازالم نمی کنم. فکدا فی ما نحن فی. خب تا اینجا فرمایش بعض المحققین بود. و انت خبیر و ان الفرق بینهما فی کمال الوضوح. میگه تو خیلی خوب میفهمی که فرق بین ما نحن فی و بین فرمایش کعبی، فرق زمین تا آسمانه. اگر که ما نهنفی ما قبول نداریم، مرزا قبول نداره که امر بشه نهی از زده، لیکن میخواد این بعض المحققین را از بین ببرد. و همیشه گفته این که انسان اگر محقق شد اگر رفیقش اشتباه کند اشتباهش نیگه. و یک مسئله پیش بعضی توایف است، میگه آدم دین ایمونه برای کی میخواد؟ برای اینکه برای دوست و رفیق ببازه، این دین میبازه. اگر رفیقت غلط میگه تو بگو غلطه. حالا این بعض المحققین رفیق مرزایه، مرزا قبول ندارد که امر بشه با نهی از ضد علت و معلول، علیت و معلولیته. بعض المحققین هم همین رو میگد، لیکن مرزا میگد یه رفیق ما اشتباه کرده است. فرق است بین شبهه کعبی و بین ما نحن فیه، ما دوتا یک جور نیستن. و انت خبیر بان الفرق بین ما نحن فیه ما و شبهه کعبی فی کمال الوضوء. فإن ترك الحرام قد يتخلف عن جميع الأفعال مع وجود الصارف. شما میخواهید بگویی که آقای کبیر میگد، شما آقای کبی میخواهید بگویی که ترک غیبت ترک زنا بدون فعل مباح نمیشد. میگد نه، خیلی وقتها هست که ترک الغیبه ترک الزنا بدون فعل مباح میشود. یک کلمه عبد میکنیم شاید بشد تحملش کرد. اینایی که عادلن در انتها درجه عدالت، اینها در فکر زنا و غیبت میفتن یا نمیفتن؟ معصوم چطور؟ ابدا معصوم در فکر زنا و غیبت نمیفته. اما قدرتش داره یا نداره؟ داره. اگر قدرت ندارد که قیمتی برش نیست. حالا جناب مرزا میگد که گاهی انسان عدالتش به سر حدی میرسد که اصلا میل زنا هم نمی کنه، میل غیبت هم نمی کنه. اون وقت وقتی که میل زنا و غیبت نکرد، افعالی در همون زمانی که غیبت نمی کنه افعالی هم به جا میارد، بگو مباح. آیا این ترک غیبت معلول اون صارف و قوت ایمانه یا معلول اون مباحاته؟ کدوم است؟ قوت ایمانه، که همیشه گفتیم المعلول یستند یا یستند الى اسبق العلل. اسبق العلل قوه ایمانه، که ایمان قویست اصلا در فکر زنا نمیفته. وقت ناچار در همون وقتی که ترک غیبت شد به سبب قوت ایمان خود یک کارهای هم میکنه، که معالم تعبیر کرده که این از لوازم وجوده. آدم زنده موجود لابد مشغول یک کاری هست، عقلش نشستن و ساکت. خود این سکوت هم از لوازم آدم زنده یه. علت ترک غیبه و ترک زنا این سکوت نیست، اسبق العلل قوت ایمان است. پس کعبی که اشتباهش خیلی واضح شد، بدت این که میگیم آقا تو میگویی که فعل ترک زنا بدون مباح نمیشد، اینجا نه مباحی به جا میارد نه چیزی. بعد این توضیح داده میشد که در وقتی که انسان ترک زنا میکند به سبب صارف، ممکن است که این آدم هیچ فعلی به جا نیارد، بعد اونجا توضیح داده میشه. اینجا سربسته بعد میرزا توضیح میدن، معالم هم مفصل خوندیم. پس چه مانعی دارد که انسان ترک غیبت بکند، ترک زنا بکند و هیچ مباحی هم به جا نیاره؟ همون صارف باطنی کافی باشد. حالا شما بگو که بابا نمیشد، لازمه انسان موجود این است که یک کاری در اون وقت بکند. میگیم نه، ما ثابت میکنیم که در وقت ترک غیبت، ترک زنا اگر صارف باشد، یعنی ایمان قوی باشد، زنا را ترک میکند و ابدا فعلی هم از سر نمیزند. اگرم سر بزند ربطی به ترک زنا نداره، از لوازم وجود است و بعد انشاءالله میخوانیم. فإن ترک الحرام، بگو ترک زنا، ترک غیبت، قد يتخلف عن جميع الافعال، هیچ کاری هم نمی کند مع وجود صارف اگر ایمان قوی داره. و مع عدم التخلف فلا يتوقف عليه غالبا. حالا برفرد شما بگید نه، در همون حینی که به اصطلاح ترک زنا و غیبت می کند کاری هم باید به جا بیارد. میگیم قبول میکنیم که کاری باید به جا بیارد، لکن او ربطی به ترک زنا نداره، او از لوازمات وجود انسان است که انسان بدون کار نمیشه هیچ وقت. حتی سکوت مثلا کار است، خود سکوت کاره. و ما عدم تخلف فلا يتوقف عليه غالبا، بخلاف فعل المأمور به که ما نحن فيه ما يه. اما در ما نحن فيه ما یقینا ازاله توقف دارد به ترک درس، به ترک مباحثه، به ترک مطالعه. نمیشد انسان ازاله را به جا بیارد اونا را ترک نکند. پس فرق شد بین ما نحن فيه ما و بین شبه کعبی، بخلاف فعل المأمور به که بحث ما و شمایه. فإنه لا يمكنه التخلف ابدا، اینجا ممکن نیست که انسان بخواد ازاله کند و ترک درس و بحث و کارها را نکند. پس اینجا ملازمه هست، اما در شبه کعبی ملازمه نیست. فإنه لا يمكنه التخلف ابدا. و قوله ما انه محالون که خوندیم، که گفته اگر ازاله متوقف شد بر ترک درس، پس عکسش اولایه که بگیم ترک درس متوقف بر ازاله یه، چون ازاله وجودیه. این علت ترک درس باشد، وجود است بهتر است از این که ترک درس علت ازاله باشد که ترک عدم است. فا اینه محالون یعنی چه؟ دور می شود. و قوله ما انه محالون از ظاهر انه اراد منه لزوم الدور و هو اغرب من سابقه. میگوید این خیلی عجیبتر از اون اولیه. اولی حرفش عجیب و غریب بود که اصلا علیت منکر شد، و حال که در یک طرف علیت داشتیم، در ما نفی علیت داشتیم، در شبه کعبی علیت نداریم. این که میگوید این دور است، این عجیب و غریب تر است. کجای این دوره؟ دوره در جایش میخوانیم توقف و شه الان نفسه. این میگن دور، که مثالا میدانن الف متوقف به ب، ب متوقف به الف، این میشد دور. اما اینجا یک طرفیه، دو طرفی نیست. چیزی که دو طرفی نیست، یک طرفی نیست، دو طرفیه، دوری نیست. حالا توضیح میدن و هو اغرب من سابقه لان المقامین متغایران. بدت این که مقام شبه کعبی، او میگوید که ترک متوقف است بر چه؟ بر فعل مبا. اما در ماننفی ما میگیم فعل متوقف است بر ترک مبا، اگر قبول کنیم دو طرفی را میشد دور. اما اینجا به هم ربطی ندارن. در شبه کعبی میگه ترک متوقف است بر فعل مبا، اما اونجا نمیگه فعل مبا متوقف بر ترک تا بشد دور. در ما نحن فیه ما چه میگیم؟ میگیم وجود ازاله متوقف بر ترک، اما نمیگیم ترک متوقف بر ازاله. نه، ممکن است اصلا در عمرش به ازاله مبتلا نشود. کجای دور؟ دور باید این یک دیگر باشند. لأن المقامین متغایران و این اراد ان ترک الزد کما انه مقدمتن فعل زد الاخر. اگر ملاحظش این است که ترک درس مقدمه است برای فعل زد آخر، این ازاله، الا ما قلتو، به همین بیانی که گفتیم، ففعل زد الاخر ایضا علتن لترک هاز الزد. پس فعل ازاله علت میشد برای ترک درس. ففیه ان فی هذا الکلام اشتباه التوقف بالاستلزام، بگیم دار در وقتی است که استلزام و ملازمه نباشد، اما توقف باشد استلزامی نباشد ابدا دور درست نمی شود. صحیح انها فی ها در کلام اشتباه و توقف بالاستلزام، فان ترک عهد الزدین، فرض کنیم ترک عهد الزدین یعنی ترک ازاله، لا يتوقف على فعل الزد الاخر، این توقف ندارد بر این که درس بخوند، متکبرن نه ازاله میکنن نه درس میکنن. لا يتوقف على فعل الزد الاخر لجواز خلوف المكلف عنهما جميعا، که در معلم اینجور همین تکبر مثال زدیم، آمدن مسجد رو نجس میبینن، خب این بخواد ازاله کند باید نماز را ترک کند، اما این در عمرش رو به قبله نکرده. خب ترک ازاله وجود ازاله متوقفه بر ترک صلات، این عبد را ترک میکند، یعنی وجوب ازاله را به جا نمیارد، ازاله نمیکنه چون متکبر است، صلات هم وجود نمیده چون در عمرش رو به قبله نکرده. شما میگید ملازم است ترک ازاله با وجود صلات، ابدا صلات نمیخونه. لکلوب المکلف انهما جمیعا، نعم فعل الزد الاخر یستلزم ترک الاخر، بله بخواد ازاله کند بدون ترک درس نمیشد، اما ترک درس بدون ازاله میشه نمیشه؟ میشه، متکبر ازاله نمی کنه. نعم فعل الزد الاخر یستلزم ترک الاخر، و این هذا من التوقف، کجایی که هر دو طرف توقف باشد، یک طرف توقف هست، و ظاهر ان من شاء توهمه برای فردا انشاءالله.